ساعت 22 به وقت ایران شنونده ی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 30 بهمن سال 1400 برابر با 19 فوریه سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. به دنبال برگزاری تظاهرات اعتراضی معلمان در ده‌ها شهر ایران، تعدادی از معلمان در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان در پیامی توییتری خبر داده که نیروهای امنیتی به تجمع فرهنگیان شاغل و بازنشسته در کرج حمله کرده و 15 تن از معلمان معترض را بازداشت کردند. در ویدیویی که به طور اختصاصی به دست رادیو فردا رسیده، حضور گسترده ی نیروهای انتظامی و لباس شخصی و برخورد فیزیکی آنها با معلمان مشاهده می شود. تجمع اعتراضی معلمان در شهرهای مختلف ایران از صبح شنبه شروع شده است. گروهی از آنها در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و با نشان دادن قلمهای خود شعار دادند. و ما در مشهد هم معلمان خواستار آزادی همکاران زندانی خود شدند. در یاسوج، یزد، اصفهان، شیراز، سنندج و ده ها شهر دیگر هم تظاهرات مشابه برگزار شد. در ایلام هم معترضان شعارهای علیه رؤسای قوه مجریه و مقننه سر دادند.
ایزی خالی با این آخرین پیام است.
در اصفهان هم معترضان علیه تبعیض علیه معلمان شعار دادند. فرهنگیان ایران میگویند تا رسیدن به خواسته هایشان به تجمعات و تظاهرات ادامه خواهند داد. آنها خواستار اجرای همسانسازی بازنشستگان، اجرای کامل رتبه بندی و آزادی معلمان بازداشت شده هستند. امین انصاریفر، پدر فرزاد انصاریفر، از جنباختگان اعتراضات سراسری 98 روز شنبه در پی مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب در بهبهان بازداشت و به زندان منتقل شد. صدای آمریکا به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که امین انصاریفر به اتهام شهادت دادن در دادگاه مردمی آبان 98 بازداشت شده است.
حضرت ما میخواییم که کچسی که شلیک کرده پسر من کشته اونو تحویل ما بدن. فقط ما این نمیخواییم که چرا شلیک کرده، به دستور چی شلیک کرده که پسر من کشته.
گزارش آکیس، امین انصاریفر پیشتر طی ابلاغیه‌ای جهت دفاع از خود در خصوص اتهامات انتصابی به بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان احضار شده بود. صدر اعظم آلمان از جمهوری اسلامی ایران خواست که گفتگوهای جاری با هدف نجات توافق هسته‌ای 2015 را خراب نکند. اولاف شولتز روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که رهبری جمهوری اسلامی در برابر یک انتخاب قرار دارد و اکنون لحظه سرنوشت ساز است. صدر اعظم آلمان اضافه کرد که پس از گفتگوهای 10 ماه گذشته در وین، اکنون همه عناصر برای نتیجه گیری مذاکرات روی میز است. و خبر آخر این که همزمان با تشدید تنش‌ها بر سر اوکراین، کاخ کرملین روز شنبه گفت که روسیه جدیدترین موشک‌های بالستیک مافوق صوت کروز و بالستیک با توان هسته‌ای‌اش را به عنوان بخشی از برنامه مانورهای نظامیش آزمایش کرده است. دمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد که پوتین رئیس جمهوری روسیه و الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس مانورها را از اتاق وضعیت در کرملین مشاهده کردند. به گفته وزارت دفاع روسیه، این رزمایش تقریبا همه شاخه های نیروهای مسلح روسیه از جمله هوا فضا و موشک های راهبردی و ناوگان های دریایی را در بر می گیرد. نوشین
سپاسگزارم. رضا جمالی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com یا میتونید به کانال تلگرام ما سر بزنید به آدرس telegram.me/radiofarda. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. معلمان در ده ها شهر ایران باز هم تجمعات اعتراضی برگزار کردند. حسین امیر عبداللهیان میگوید ایران آماده مبادله فوری زندانیان با آمریکاست.
به نظر میرسه که تا جایی قابل توجهی در زمینه مبادله زندانی ها به توافق رسیدن.
و امامان جمعه به انتقاد گسترده از اظهارات فیلم نام نویس فیلم نمور پرداختند. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. معلمان ایران در ده ها شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمع با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان برگزار شد. معلمان معترض خواستار آزادی معلمان زندانی شدند و به وضع معیشتی خود، عدم اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان و عدم همسانسازی بازنشستگی اعتراض کردند. به گفته شاهدان عینی، نیروهای امنیتی به تجمع آموزگاران در کرج حمله کرده و دست کم 15 تن از آنها را دستگیر کردند. در ماه‌های اخیر معلمان ایران چندین تجمع اعتراضی برگزار کردند ولی همچنان درخواست‌هایشان بی پاسخ مانده. بعضی از این تجمعات سراسری به خشونت هم کشیده شدند. بیشتر بشنویم در این باره از شهریار سیامی.
درس خوندم. شاگرد اول دانشگاه بودم. تمام بچه‌هایی که هیچ سوادی نداشتن الان سر کارن. من اینجا دارم ارتباط حقم رو میکنم. چرا؟ بیا بهم بگو چی کار کنم. برم از این مملکت، برم دوستی کنم، چی کار کنم؟
این همه آن چیزی است که باید مسئولان جمهوری اسلامی از روزهای اعتراض معلمان بشنوند، صدایی که گوش شنوا ندارد. معلمان در ده ها شهر ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها خواستار آزادی معلمانی هستند که در تجمعات روزهای پیش بازداشت شدند.
معلم زندانی
شروع مراسم تجمع اعتراضی فرهنگیان یزد.
معلمان همچنین شعار می‌دادند که از تهران تا خراسان معلمان در زندان، معلمانی که به دلیل شرایط تورم کم سابقه این روزها وضع معیشتشان غیر قابل تحمل شده است. معترضان خواستار اجرای طرح رتبه بندی معلمان هستند که بر اساس این طرح حقوقهایشان تا 80% حقوق هیئت علمی دانشگاه ها افزایش می‌یابد و در ماه‌های گذشته بارها تجمع اعتراضی و تحصن در مدارس برگزار کردند.
چون در درس اول مطالعات یاد گرفتید حق گرفتن نیست، شما باید حقتون را بگیرید، البته با روش‌های قانونمندانه.
فعلا قانونگذاران و اجرا کنندگان قانون تصمیم نهایی نگرفتند و هنوز طرح رتبه بندی معلمان در چرخه باطل مجلس، شورای نگهبان و دولت میچرخد و منتظر تصمیم گیری دولت مردان است که ظاهرا چندان خدمات معلمان را حیاتی نمیدانند. سخنگوی شورای نگهبان در این مورد میگوید
طبق اصل 75 قانون اساسی طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که در خصوص لوایح قانونی که به افزایش هزینه‌های عمومی می انجامد در صورتی قابل طرح در مجلسی که قبلا طریق تأمین اون هزینه جدید مشخص شده باشه. خب از اونجایی که ماهیت این مصوبه لایحه هست باید بگیم خب دولت بار مالی اون رو در حد لایحه خودش قبول کرده، ولی نسبت به اون مواردی که در مجلس به مصوبه دولت و به لایحه دولت اضافه شده، خب این ابهامات در شورای نگهبان مطرح شده بود و خب مواردی در مجلس به این مصوبه اضافه شده. ما نسبت به این بخش فقط ابهام داشتیم که باید اینها دقیقاً روشن بشه. روشن شده
علاوه بر اجرای این طرح، معلمان خواهان همسانسازی بازنشستگیشان هستند و درباره عدم اجرای کامل اصل 30 قانون اساسی اعتراض دارند. اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید آموزش ابتدایی و متوسطه برای همگان رایگان است.
وعده های طوفانی، عدالت طوفانی.
این تجمعات اعتراضی دست کم در کرج با حمله نیروهای امنیتی روبرو شد. دست کم 15 نفر در این سرکوب نیروهای امنیتی بازداشت شدند. یک معلم هم در استان لرستان بازداشت شده. و در این اعتراضا معلمان گفتن اگر شش خاصه آنها که پذیرش معلمان به عنوان صاحبان صندوق ذخیره فرنگیان و تأمین امنیت شغلی نیروهای غیر رسمی هم شامل می شود تا پایان امسال پذیرفته و اجرا نشود، اعتراضشان را به شکل‌های متفاوت و گسترده تر ادامه می دهند.
رئیسی قالیبا این آخرین پیام است،
جنبش فرنگیان آماده قیام است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه در اظهاراتی جداگانه بار دیگر از آمادگی مشروط برای احیای توافق هسته‌ای و مذاکره مستقیم با آمریکا خبر دادند. همزمان حسین امیر عبداللهیان که برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان به سر می‌برد، امروز شنبه گفت ایران آماده مبادله فوری زندانیان با آمریکاست. بیشتر در گفتگو با کامبیز قفوری، خبرنگار ساکن فنلاند، در این باره گفتگو کردم و از او پرسیدم اظهارات اخیر آقای امیر عبداللهیان به چه معناست.
ما در مذاکرات جاری وین، یعنی در این 8 دور اخیر که در بعضی از دورها هم چندین بار مذاکره صورت گرفت، یک متن داشتیم و یک سری اتفاقات موازی. آن چیزی که در متن مذاکرات رخ می‌داد بر دو مسئله بسیار مهم استوار بود، یکی مسئله رفع تحریم‌ها و دیگری مسئله فنی. یعنی از نظر فنی ایران باید برمیگشت به تعهداتش ذیل برجام، غلظت غنی‌سازی اورانیوم 3.67%، حتی اکثر میزان نگهداری 202 کیلو اورانیوم و مواردی مانند این. و خب جزئیاتش هم این بود که با اون میزان اورانیوم 20% و 60% که تا الان تولید کرده چه کنه، با سانتریفیوژ های پیشرفته ای که دل برجام مجاز نبوده استفاده بکنه، مانند نسل 6 که به صورت گسترده به کار گرفته، با اونها چه کنه، آیا از بین ببره، آیا بفرسته سانتریفیوژ ها رو برای دفع یک کشور ثالث مانند روسیه، یا اونطوری که ایرانی ها میخواستن نگهشون داره محرومون بکنه در ایران. اینها مسئله های فنی قضیه بود. در مسئله رفع تحریم هم که میدونیم ایران این رو میخواد که بتونه نفتش رو بفروشه و پول نفتش رو به صورت قانونی از طریق بانکی تحویل بگیره. این متن مذاکرات بود، ولی در حاشیه مذاکرات چند چیز دیگر به مبازاتش در حال برگزاری بود. یکی مسئله رابطه جمهوری اسلامی با همسایگانش، یعنی سعی کردن که جمهوری اسلامی رو ترغیب بکنن با عربستان مذاکره بکنه، خیال همسایگانشون رو تا حد بسیار زیادی بتونه راحت تر بکنه بعد از این به ثمر رسیدن احتمالی توافق‌ها. و موضوع بسیار مهم دیگه مسئله زندانیان دو تابعیتی در ایران بود. آمریکایی‌هایی که در ایران زندانی هستن، برخی از شهروندان دو تابعیتی اروپایی که در ایران زندانی هستن. اندکی پیش آمریکایی‌ها این رو گفتند که تقریبا بدون آزادسازی این زندانیان که ازشون به عنوان گروگان یاد میکنن، حصول توافق بعید به نظر میرسه. یعنی این یه سیگنالی رو میداد که این مذاکرات به طور موازی داره پیش میره. با حرفهای امروز آقای امیر عبداللهیان به نظر میرسه که تا جایی قابل توجهی در زمینه مبادله زندانی‌ها به توافق رسیدن. نمونهش البته در برجام سال 2015 با آقای اوباما هم داشت جمهوری اسلامی، یعنی در آستانه توافق یک سری از زندانی‌های دو تابعیتی از زندان‌های ایران آزاد شدند، در عوض هم خب آمریکایی‌ها یک سری از شهروندان ایران را آزاد کردند. به نظر می رسد که اگر قرار باشه توافقی صورت بگیره، این تبادل هم صورت خواهد گرفت، حالا یا در آستانه‌اش یا اندکی بعد از حصول توافق.
صدر اعظم آلمان اولاف شولتز امروز شنبه گفته که الان شانس رسیدن به توافق وجود داره و میتونه مسیر برداشتن تحریم ها رو هم میسر کنه، اما اگر خیلی سریع موفق نشیم خطر ناکامی مذاکرات هستش و گفته که الان انتخاب با رهبری ایران هستش. در مقابلش حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران هم طرفهای غربی رو مسئول شکست احتمالی در مذاکرات وین معرفی کرده.
یک اتفاقی که میشه از این پاسکاری تحلیل کرد، یعنی اینکه جمهوری اسلامی یه طرفای غربی مسئول اتخاذ تصمیم‌های سخت هستن، غربی ها هم میگن الان نوبت ایران است که تصمیم سخت بگیره، این تا حد بسیار زیادی نشون میده که در متن پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده، یعنی بر سر مسائل فنی پیشرفت حاصل شده، بر سر کلیات رفع تحریم ها پیشرفت حاصل شده، ولی طرفین یک سری نقاط ریز کوچک اما بسیار پر اهمیت دارن که بر سرش اختلاف دارن. اینها معمولا مسائل حاشیه‌ای است، یک سری چیزهایی که ایران خب روش بسیار تاکید داشت، مثل مسئله تضمین ها که آمریکایی ها گفتن که نمیتونن اون تضمین هایی که ایران میخواد رو بدن، یعنی یک رئیس جمهور آمریکا نمیتونه دست رئیس جمهور بعدی رو ببنده، درخواستی که باز جمهوری اسلامی کرده بود مبنی بر اینکه پارلمان های کشورهای طرف برجام بیان بیانیه سیاسی بدن، این هم تا حد بسیار زیادی قانونگذاران آمریکایی به ویژه جمهوری خواها اینطور نشون دادن که تمایلی برای انجام این کار ندارن. خب بر سر این مسائل جزئی باید تصمیم گرفته بشه. بر سر مسائل دیگری که برای جمهوری اسلامی حیثیتی هست، مانند تحریم سپاه پاسداران، مانند تحریم بیت علی خامنه ای، اینها مسائلی است که باز جمهوری اسلامی بر سرش اصرار داره و آمریکایی ها نمیتونن به راحتی این رو قبول بکنن. به نظر میرسه که این مسائل کوچک فرای مسائل اصلی و فنی و فرای مسائل رفع تحریم های هسته ای مواردی هستند که باعث شدن که مذاکرات به جایی برسه که بدون انعطاف پذیری یکی از طرفین امکان حصول توافق نباشه. برای همین است که میبینیم که غربی ها میگن ایران باید تصمیم بگیره، در سطح رهبری هم باید تصمیم بگیره، و از طرف ایران میگن نخیر اونها باید تصمیم بگیرن. و من تا حد بسیار زیادی معتقدم که بر سر کلیات پیشرفت حاصل شده و بر سر جزئیات کوچک اما مهم هنوز نتونستن در اصل این تصمیم بگیرن، اما اگر این اراده باشه که بخوان به یک توافق برسن باید زود برسن، همینطور که غربی ها هم گفتن، به این خاطر که برنامه هسته ای ایران به طور بسیار قابل توجهی داره جلو میره و به میزان مواد شگافت‌پذیر هسته‌ای، میزان اورانیوم با غلظت بالای ایران همینطور داره افزوده میشه. این مسئله نگرانی غربی ها رو در پی داره، برای همین دارن سعی میکنن که یک نوع ضرب العجل، یک نوع هشدار به جمهوری اسلامی بدن که اگر این تصمیم ها رو زود نگیره ممکنه که شانس رسیدن به توافق برای همیشه از دست بره.
نقطه نظرات کامبیز قفوری خبرنگار ساکن فنلاند رو میشنیدید. با هم بشنویم بخشی از پیام های صوتی شما عزیزان.
در حکومت اسلامی وقتی که با خودرأیی و کله شقی در داخل کشور هر کاری رو میخوان انجام میدن و هر حرفی رو ولو نامربوط به کرسی میشونن، این تصور براشون پیش میاد که در سطح جهان هم قادرن همین کارا رو بکنن. برجام خیلی بده، آتش میزنیم تو، منقل میندازیم و غیره. حالا بعد از این همه خسارت و بدبختی و تحقیر، برجام جدید که به طور موقت نوشته میشه، تحریم ها به طور موقت هست، در تعلیق میشه، یعنی هر آن که گزارش بده رئیس جمهور چهار ماه یا سه ماه که آقا اینا یک قدم فراتر گذاشتن، خود به خود تحریما برمیگرده. رئیس جمهور بعدی هم همینطور. حالا سوال، اگر کسی غیرت ایرانی داره ازش باید پرسید آیا اون برجام اولی بهتر بود یا این؟
از همون ابتدا وقتی که ولایت فقیه در ایران به حکومت رسید، به فرمان ولایت فقیه سپاه پاسداران هم در ایران به وجود اومد در جهت حفظ منافع و حکومت ولایت فقیه، و این یک چاقویی هستش که در واقع تیغش ولایت فقیه، دستش سپاه پاسداران هستش و البته ارگان‌های دیگه رسمی و غیر رسمی، حالا بسیج و چیزهای دیگه که از اونها تبعیت میکنن و خرج و مخارجشون هم از همون سپاه پاسداران و رهبری هستش و در جهت سرکوب مردم این ساختار به وجود اومده و در جهت اون صاحب بسیاری از اموال مردم و سرزمین مردم شده و غارت و تاراج و کشتار و سرکوب تا به حال ادامه داشته.
این آقای خامنه‌ای بگین اینقدر ظلم میکنه، نمیخواد بمیره، هر یک روزی هم میمیره و زمنان خاطر چه کینه ای داره نسبت به مردم ایران، این چه عقده ای داره نسبت به مردم ایران. آخه تو هم میخوای بمیری اینقدر ظلم نکن، خدا رو خوش نمیاد. تو که لباس پیغمبر به تن داری، تو که مسلمونی، چرا اینقدر ظلم میکنی به مردم ایران؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
درگیری ها در شرق اوکراین با شدت کم سابقه ای ادامه دارد. ناظران بین المللی می گویند روسیه بزرگترین تجمع نظامی پس از جنگ جهانی دوم را رقم زده و به گفته رئیس جمهوری آمریکا منابع اطلاعاتی نشان می دهد که کرملین برای حمله گسترده به اوکراین تصمیمش را گرفته است. روسیه از سوی یک سو می گوید که با اوکراین نخواهد جنگید و از سوی دیگر می گوید برای دفاع از شهروندانش در اوکراین آماده است. بیشتر بشنویم در این باره از آنا رایسکایا.
ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کردند شدت درگیری ها در شرق اوکراین به میزانی بازگشته که در طول تمام مدت آتش بسی که از یک سال و نیم پیش تا کنون برقرار بود مشاهده نشده. ارتش اوکراین از مرگ یک سرباز در آتش توپخانه خبر داد. از مجروحان و تلفات احتمالی دیگر خبری در دست نیست. طرفین درگیر یک دیگر را به تشدید تنش‌ها متهم می‌کنند و در حالی که مقامات کیف همواره تأکید کردند قصد عملیات نظامی در شرق اوکراین را ندارند، جدایی طالبان تحت کنترل روسیه بسیج نظامی اعلام کردند. تخلیه غیر نظامیان به روسیه ادامه دارد و منابع خبری روسی از وقوع چند انفجار در تأسیسات زیرساختی منطقه دانباس و همچنین اصابت چند موشک به خاک روسیه در نزدیکی مرز اوکراین گزارش دادند. این گزارش ها از سوی ناظران بی‌طرف تایید نشده. مسکو دولت اوکراین را به نسل کشی روس زبانان متهم می کند، اتهامی که همواره تکذیب شده. در این حال وزارت خارجه روسیه شنبه اظهارات اولاف شولتز صدر اعظم آلمان که این اتهام را مضحک خواند به شدت به باد انتقاد گرفت. مقامات ارشد غربی که در کنفرانس امنیتی مونیخ گرد هم آمدند روسیه را فرا خواندند به دنبال کاهش تنش‌ها باشد. کاملا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا گفت هیچگاه کنفرانس امنیتی مونیخ در چنین شرایط بحرانی برگزار نشده بود. رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان و حتی وزیر خارجه چین با تأکید بر حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین اعلام کردند. بحران کنونی صرفاً از راه‌های دیپلماتیک قابل حل است. رئیس جمهور اوکراین که طی سفر کوتاه به مونیخ رفته، خواستار اعمال هرچه سریع‌تر تحریم‌ها علیه روسیه شد. وزیر خارجه فرانسه طی تماس تلفنی به همتای روسش مجدداً نسبت به پیامدهای هولناک تصمیم روسیه برای حمله به اوکراین هشدار داد. یک شنبه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بار دیگر به همتای روسش تلفنی گفتگو خواهد کرد. شنبه روسیه رزمایش هسته‌ای آغاز کرد. ولادیمیر پوتین به همراه الکساندر لوکاشنکو در کرملین بر پرتاب انواع موشک‌های بالیستیک و کروز در چارچوب این رزمایش نظارت کردند. رزمایش دریایی در جنوب اوکراین و رزمایش مشترک روسیه و بلاروس در شمال این کشور نیز در جریان است. برخلاف ادعای پیشین مقامات روسیه و بلاروس که پس از پایان این رزمایش نیروهای روسیه به محل استقرار دائمیشان باز می‌گردند، شنبه دبیر شورای امنیت ملی بلاروس اعلام کرد نیروهای نظامی روس در بلاروس باقی می‌مانند. ناظران بین المللی می‌گویند روسیه بزرگترین تجمع نظامی پس از جنگ جهانی دوم را رقم زده و بیش از 2/3 کل ارتش خود را در مرزهای اوکراین مستقر کرده. جمعه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به استناد یافته‌های نهادهای اطلاعاتی گفت او متقاعد شده ولادیمیر پوتین تصمیم گرفته به اوکراین حمله کند. روسیه از یک سو میگوید که با اوکراین نخواهد جنگید و از سوی دیگر با طرح اتهامات بی اساس برای دفاع از شهروندان خود در اوکراین اعلام آمادگی کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
درباره همین موضوع با هم بشنویم توضیحات تورج اتابکی، استاد ارشد تاریخ اجتماعی غرب آسیا و آسیای مرکزی در هلند رو درباره هدف ولادیمیر پوتین از این اقدام.
طرح بسیار بسیار مطرح یک تهاجم سراسری به اوکراین طرحی بود که واقعا نمیتونست پایه و اساس درستی داشته باشه، ولی بعد از اینکه تب اون طرح به نوعی فروکش کرد به واقعیت اگر بخوایم نگاه کنیم، مسئله دو جمهوری خان خودخوانده لوهانسک و دونسک مطرح میشه که از چند روز پیش هم زمینه رو برای تشنج ما در حقیقت میتونستیم رصد کنیم، چرا که دومای روسیه، پارلمان روسیه طرحی رو تصویب کرد که احزاب موافق و مخالف دولت فعلی کرملین در اون شرکت کردند و بر اساس اون طرح قرار شد که جمهوری فدراتیو روسیه این دو جمهوری خودخوانده رو در خاک اوکراین به رسمیت بشناسه. در حال حاضر تمام شواهد حاکیه که توجه ها به این دو جمهوری خودخوانده جلب شده و معطوف شده و در ساعات آینده، در روزهای آینده باید توجه داشته باشیم که آیا کرملین گام اساسی رو از نظر خودش برخواهد داشت برای به رسمیت شناختن این دو جمهوری و از پی اون آیا آماده است که بخشی از نیروهای خودش رو به این دو جمهوری گسیل کنه یا نه. در حال حاضر ما بجز مینسک دو هیچ زمینه‌ای برای گفتگو نداریم. اگر قراری که دو طرف پای میز مذاکره بنشینن، باید نقطه آغازینشون همون مینسک دو باشه. در مینسک دو برای دو ایالت لوهانسک و دونتسک خودمختاری بسیار چشمگیری قائل شدند. آقای پوتین معتقد این دو جمهوری در صورتی که به اون درجه از خودمختاری برسن صاحب رأی هستن در سیاست خارجی اوکراین و میتونن با عضویت اوکراین در ناتو مخالفت کنن. به همین خاطر تلاش میکنن که روسیه، کرملین تلاش میکنه که اگر قراری که مینسک دو اجرایی بشه یا بر سرش گفتگو بشه، مفادی در حقیقت اضافه بشه به این قرارداد یا بس پیدا کنه مفاد حاضر در این قرارداد که خودمختاری و یا هر وضعیت بسیار تعیین کنندهی به این دو جمهوری خودخوانده بده. بله، اگر چون این شرایطی آماده بشه میتونه در حقیقت روسیه به که من حاصل این لشکرکشی عظیمم به پشت دروازه های سرزمین اوکراین، خاک اوکراین این بوده که تونستم وضعیت اوکراین رو اونگونه که خودم میخوام عضویتش رو در ناتو رقم بزنم و از خودمختاری روس تباران دو ایالت لوهانسک و دونتسک هم حمایت کنم.
تحلیل تورج اتابکی، استاد ارشد تاریخ اجتماعی غرب آسیا و آسیای مرکزی در هلند رو میشنیدید. اما در رابطه با همین موضوع، روز شنبه مهمترین سوژه مورد بحث در نشست امنیتی مونیخ بحران اوکراین و تلاش کشورهای غربی برای کنترل این بحران سیاسی نظامی بود. معاون رئیس جمهور آمریکا، دبیر کل ناتو، رئیس جمهوری اوکراین و شمار دیگری از رهبران جهان در این گرد همایی مهم بین المللی سخنرانی کردند. بیشتر بشنوید بر این باره از شهرام میریان.
اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان که کشورش میزبان کنفرانس دفاعی و امنیتی مونیخ است، در سخنان روز شنبه خود با اشاره به این موضوع که جنگ بار دیگر اروپا را تهدید می‌کند، روسیه را متوجه پیامدهای ناشی از حمله احتمالی به اوکراین کرد و گفت هیچ چیز نمی‌تواند استقرار بیش از 100 هزار سرباز روسی در پیرامون اوکراین را توجیه کند و از مسکو خواست راه تنش زدایی را در پیش گیرد. صدر اعظم آلمان همزمان به روسیه هشدار داد هر گونه نقض تمامیت ارضی اوکراین هزینه سنگینی از نظر سیاسی و اقتصادی برای این کشور به دنبال خواهد داشت. پس از اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، کاملا هریس، معاون جو بایدن گفت امنیت اروپا را در معرض تهدید فوری می‌بیند و متحدان آمریکا در اروپا را فراخواند وحدت و یکپارچگی خود را حفظ کنند. او با اشاره به جنگ دوم جهانی افسود ملت‌ها حق دارند نوع حکومت و متحد خود را انتخاب کنند و مرزهای ملی نباید با دست یازیدن به زور دستخوش تغییر شود. کاملا هریس در ادامه تاکید کرد در صورت تهاجم به اوکراین روسیه باید روی تحریم‌های بی سابقه ای حساب کند و همزمان آمادگی آمریکا را برای حل سیاسی تنش موجود با روسیه ابراز کرد. بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، هم در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت اروپا نباید به خود اجازه دهد به روسیه باج دهد و از کشورهای اروپایی خواست در برابر حمله احتمالی روسیه از اوکراین حمایت قاطع به عمل آورند. ینس استولتنبرگ دبیر کل پیمان نظامی ناتو، دیگر سخنران روز شنبه در کنفرانس دفاعی و امنیتی مونیخ با اشاره به وضعیت بسیار متشنج در مرزهای اوکراین گفت برای تغییر مسیر روسیه هنوز دیر نشده و پیمان نظامی ناتو هم برای انجام گفتگوهای جدی با روسیه آماده است. سوای اینها پیمان نظامی ناتو اتحادیه ایست دفاعی و روسیه را تهدید نمی کند ولی موظف است از همه اعضای خود محافظت و دفاع کند. ینس استولتنبرگ همزمان تأکید کرد اگر روسیه قصد دارد در پیمان نظامی ناتو شکاف بیندازد بداند که این پیمان قویتر و متحدتر می شود. در کنفرانس روز سه‌شنبه دفاعی و امنیتی مونیخ رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا خانم اورسولا فون در لاین هم با اشاره به حضور گسترده نیروهای روسیه در پشت مرزهای اوکراین گفت ایده ایجاد اتحادیه اروپا این بوده که جنگ در این قاره سبز برای همیشه رخ بربندد ولی این روزها همگان ناباورانه چشم به اقدامهای روسیه در مرزهای اوکراین دوختند. خانم فون در لاین در ادامه تهدید کرد اتحادیه اروپا آماده است در صورت حمله روسیه به اوکراین انتقال گاز از آن کشور را کاملا متوقف کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در برنامه ساعت ششم رادیو فردا از شما درباره فساد گسترده سپاه پاسداران پرسیدیم که توسط رادیو فردا افشا شد و نظرتون رو درباره اینکه چقدر پای رهبر جمهوری اسلامی در میانه.
مسلما در راجع به این موضوع حرف خیلی زیاد زده میشه و خواهد شد و همان خود تکراری هستش و آره چیز خیلی شگفت آوری نیست دیگه، مشخصه دیگه که سپاه چگونه مثل اختاپوس چنگ انداخته به همه حوزه های این کشور. اما من جنبه دیگه میخوام به این قضیه نگاه بکنم که شاید الان کمتر بهش پرداخته شده و اون شخص خامنه ای هستش. من تصور میکنم نیوشا و حالا مهمانتون که حتی این یک تازی های سپاه به نظرم دیگه به نوعی از کنترل خامنه‌ای داره خارج میشه. من فکر میکنم دیگه به نوعی دیگه الان این سپاهی که خامنه ای رو کنترل میکنه یا حداقل این که دیگه خیلی فرمانبردار نیستش. من فکر میکنم بعد از مردن خامنه ای حتی شاید یه جور کودتایی رخ بده، سپاه تبدیل به یک هیولایی شده که یک دولتی کاملا مقتدر شده پشت این دولت نمایشی که ما الان داریم. یک جور در واقع تمام جنبه های این کشور سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و حتی هنری و فرهنگی هم سپاه داره یکی تازی میکنه.
دادگاهی در هند یک کشتی متعلق به شرکت آدمیرال با مالکیت فرزندان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران را به دلیل نقص مدارک در بندری در این کشور توقیف کرده. موضع‌گیری‌های انتقادآمیز علی شمخانی درباره مذاکرات احیای برجام، فعالیت اقتصادی خانواده او را در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های ایرانی دوباره زیر سوال برده. بیشتر بشنویم در این باره از مهران کریمی.
دوباره فعالیت اقتصادی خانواده علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به خصوص فرزندان و دامادش زیر ذره بین رفته. خبرگزاری ایلنا اخیراً خبر از توقیف کشتی کابل متعلق به شرکت آدمیرال در یکی از بنادر کشور هند داد. شرکتی که متعلق به حسین و حسن شمخانی فرزندان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران است. داده‌های شرکت ردیابی کشتی‌ها و اطلاعات دریانوردی مرین ترافیک حضور کشتی کابل در بندر دولتی کاندلای هند را تایید می‌کند. داده‌های مرین ترافیک همچنین نشان می‌دهد که این کشتی ایرانی با پرچم جمهوری لیبریا از کشورهای آفریقای غربی در حال تردد بوده است. خبرگزاری ایلنا نوشته که دادگاهی در هند به دلیل تناقض در مدارک ارائه شده این کشتی حکم توقیفش و کالاهایش را صادر کرده. حالا این خبر دوباره بحث کسب ثروت از ادامه تحریم‌ها توسط خانواده آقای شمخانی را در شبکه‌های اجتماعی داغ کرده. به خصوص که انتشار این خبر همزمان شده با موضع‌گیری‌های آقای شمخانی علیه مذاکرات پیرامون احیای برجام. پیام‌های توییتری او که در آنها از توافق برجام انتقاد می‌کند.
آمریکا و اروپا در آزمون اجرای تعهداتشان در برجام مردود شدند. اکنون برجام برای ایران در حوزه اقتصادی و رفع تحریم‌ها به پوسته‌ای خالی تبدیل شده است. با آمریکای بدعهد و اروپای بیعمل هیچ گونه مذاکره فرابرجامی صورت نخواهد گرفت.
برخی از کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی دلیل انتقاد آقای شمخانی از احیای برجام را منافع مالی خانواده او در دور زدن تحریم‌ها می‌دانند. یاشار سلطانی روزنامه‌نگار هفته گذشته در پیامی توییتری خطاب با آقای شمخانی نوشت:
برجام هر چقدر برای مردم در حوزه‌های اقتصادی به پوسته خالی تبدیل شده باشد، برای حسین شمخانی آقازاده شما و شبکه کشتیرانیش برای فروش نفت ایران خوب ساخته. شما فعلا تعداد نفت کشهای پسرت و میزان رشد آنها همزمان با آغاز تحریم‌های کمرشکن را به مردم توضیح دهید، بقیه مباحث پیشکش.
این اولین بار نیست که فعالیت اقتصادی خانواده آقای شمخانی زیر سوال می رود. در سالهای گذشته درباره ساخت و سازهای غیرقانونی داماد آقای شمخانی از سوی برخی خبرنگاران مطالبی منتشر شده. یاشار سلطانی خبرنگار منتقد دیماه سال 97 خبر داد که داماد دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیل و کلنگ به همراه کارگران ساختمانی به منزل خبرنگاری که درباره ویلاهای خانواده آقای شمخانی افشاگری کرده بود حمله کرده است. دو سال پیش هم مهدی صدر ساداتی، طلبه فعال در اینستاگرام، با انتشار گزارش‌هایی درباره اموال همسر علی شمخانی و حضور فرزندان وی در شرکت کشتیرانی آدمیرال و ساخت و سازهای غیرقانونی داماد آقای شمخانی نوشته بود.
گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. درباره همین با هم بشنویم توضیحات احسان مهرابی، خبرنگار ساکن آلمان، رو درباره فعالیت اقتصادی فرزندان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران.
فعالیت‌های اقتصادی فرزندان آقای شمخانی از جمله موضوع همین شرکت کشتیرانی و تجاری قبلا هم خبرساز شده و برخی از افراد از این مهدی صدر و ساداتی از روحانیونی که موضوع فساد اقتصادی رو مطرح میکنه قبلا در این باره نوشته بود و همینطور این که پسر آقای شمخانی اعلام در دانشگاه محل تحصیلش عملا هزینه این دانشگاه چند هزار دلار میشه ماهانه و به هر حال درباره زندگی اشرافی او نوشته بود، همینطور این که اعلام کرده بود که یک خانه در تهران به قیمت حدود 1,000 میلیارد تومان متعلق به همسر آقای شمخانی هست. بحث فعالیت‌های تجاری برادر و برادرزاده‌های آقای شمخانی در منطقه اقتصادی اروند و شرکت‌هایی که اینها داشتن و معاملات این شرکت‌ها خبرساز شده بود. همینطور یکی از جنجال برانگیزترین موضوعات مربوط به ملک داماد آقای شمخانی بود، آقای میر محمد علی، که گزارش‌های تصویری هم در این باره پخش شده بود و در اون جریان حتی شناسنامه نوه 3 ساله آقای شمخانی منتشر شده بود که اعلام شده بود به نام این نوه چندین تخلف ساختمانی انجام شده و همینطور وام از مؤسساتی مانند کاسپیان گرفته شده و این کودک 3 ساله عملا رقمهای کلانی به مؤسسه کاسپیان بدهکار هست. این از اونجای موضوع حساس تر میشه که فعالیت‌های پسران آقای شمخانی به نظر میرسه که مرتبط با دور زدن تحریم‌ها و ارسال محموله‌های نفتی به دیگر کشورها هم باشه، چون به هر حال وقتی بحث توقیف کشتی است و بحث‌های مشابه معمولاً موضوع دور زدن تحریم‌ها مطرح میشه و این بحث از گذشته مطرح بوده. اما مواضع آقای شمخانی در سال‌های اخیر به خصوص در دهه 90 بسیار متفاوت بوده از مواضع او در دهه گذشته. آقای شمخانی به هر حال با وجود اینکه نظامی بود در دولت آقای خاتمی مواضع نزدیک به دیگر اعضای دولت داشت و حتی در ماجرای رد صلاحیت‌های مجلس هفتم به نوعی از دولت و اصلاح طلبان حمایت کرده بود، یا صحبت‌هایی که درباره اعتراضات سال 88 داشت و همینطور مطرح کرده بود که به هر حال بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران در ماجرای جنگ خیانت نکرد. اینها مواضع متفاوتی بود نسبت به دیگر فرماندهان رده بالای سپاه پاسداران و قاعدتا به دلیل همین مواضع و نزدیکی ها بود که او در دولت آقای روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. اما در سالهای پایانی دولت از مواضع آقای روحانی از موضوع برجام بسیار انتقاد کرد و حتی از عملکرد دولت در اعتراضات آبان ماه انتقاد کرد که این موضوع واکنش آقای واعظی رئیس دفتر آقای روحانی را به دنبال داشت. بعد از دولت آقای روحانی هم به هر حال او مواضعی که داشته همچنان انتقاد از دولت سابق بوده، در حالی که خودش در اون دولت دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده و حالا شاید بخشی از ماندن او در سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی هم به دلیل همین مواضع است.
نقطه نظرات احسان مهرابی خبرنگار ساکن آلمان رو میشنیدید. با وجود عذرخواهی رسمی نوشین معراجی، فیلم نام نویسی که گفته‌هایش درباره فرزند حاصل از رابطه عاشقانه در جشنواره فیلم فجر حاشیه ساز شده بود، انتقاد به او به نماز جمعه کشیده شد. خانم معراجی در نشست خبری فیلم سینمایی نمور در 40مین جشنواره فیلم فجر در پاسخ به خبرنگاری درباره حلال زاده نبودن یکی از شخصیت‌های فیلم اینطور گفته بود:
یا اصلا نامزد بوده باشم غیر صیغه، عشقی که بینشون بوده اونقدر حرمت داشته که بچه‌ای که به وجود میاد به نظر من حلال زاده است.
برای تحلیل بیشتر انتقادات و حمله گسترده‌ای که از طرف ائمه جمعه روز جمعه به خانم معراجی شد، همراه هستیم با علی مصلح حیدرزاده، روزنامه‌نگار حوزه سینما ساکن ترکیه. آقای حیدرزاده، به نظر شما چرا در میانه و در بحبوحه این همه مسائل مهم مثل فایل صوتی درباره فساد گسترده سپاه و شهرداری تهران در زمان آقای قالیباف و یا مذاکرات احیای برجام، ائمه جمعه این موضوع رو انتخاب کردند با چنین زمینه‌ای علی رغم عذرخواهی خانم معراجی؟
بله، خواهش میکنم. به نظر میرسه که این اتفاقا سوال بود، سوالیه که توی شبکه‌های اجتماعی هم دیدم مطرح شد که چرا درباره مسائل مهمتر اظهار نظر نمی کنن. یه دلیلش به احتمال زیاد اون بولتنهاییه که از طرف ستاد اقامه نماز جمعه پخش میشه بین ائمه جمعه و این عجیبه به خاطر اینکه این جشنواره به هر حال در دولت ابراهیم رئیسی برگزار شد، اولین جشنواره که در این دولت برگزار شد و به اصطلاح انقلابیون و ارزشگراهای این جشنواره رو برگزار کردن و اگر دقت کنیم این بهانه‌ای شد برای انتقاد از نفس جشنواره فیلم فجر، از وضعیت سینما، از وضعیت فرهنگی و درخواست از وزیر ارشاد برای اینکه فضا رو یه مقدار به اصطلاح خودشون انقلابی تر و ارزشگراتر بکنه. این مسبوق به سابقه هست، یعنی کلن در این 42 سال گذشته نسبت به سینما یک حساسیتی در قشر روحانیت وجود داره. در موارد مختلفی اتفاقهای خیلی حاشیه‌ای و کوچک باعث شده که مثلا در خطبه های نماز جمعه یا در سخنرانی های عمومی اظهار نظر بکنن. یه بخشش به خاطر اینه که رهبر جمهوری اسلامی حساس نسبت به سینما و اساسا سینما یه مقوله درد سرساز تلقی میشه از نظر در واقع این قشر سنتی و معتقدن که مثلا هنرمندانی که در این عرصه مشغول فعالیت هستن خیلی در واقع نزدیک به حکومت نیستن، در حمایت از ارزش‌ها و از این قبیل اظهار نظر و فعالیت نمی کنن و شاید هم بدبینانه اینه که این اظهار نظرها برای اینه که افکار عمومی منحرف بشه از اون مسائل مهمتر مملکت.
آقای حیدرزاده، ولی خانم معراجی عذرخواهی کرده بود، نوشته بود که من معتقدم به عقد، خودم همین تجربه رو داشتم، عقد شرعی. و چرا همچین عذرخواهی همچنان مورد قبول اتفاق مورد قبول واقع نشده و باز، یعنی انتظار دارن ائمه جمعه که چه واکنشی داشته باشه وزارت ارشاد نسبت به خانم معراجی؟
ببینید، خانم معراجی حداقل 3 نوبت عذرخواهی کرد، یعنی یک بار بیانیه داد، یک بار مصاحبه کرد، امروز هم که یک ویدیویی داد که شبیه اعتراف و اینهاست. مسئله اینه که ستاد جشنواره فجر هم محکوم کرد حرفایشون رو و البته به عذرخواهی ایشون هم اشاره کرد.
من فکر میکنم این حساسیت نسبت به این حرفا بابت اینه که ایشون روحانیت فکر میکنه که وارد حوزه استحفاظی اونها شده، در حالی که اگر اون سوال و جواب کامل که در نشست خبری فیلم نمور مطرح شده رو ببینیم، ایشون از منظر هنری دارن مسئله رو مطرح میکنن. ببینید یک سوالی مطرح میشه از کارگردان فیلم، کارگردان جواب سربالا میده و ایشون میاد توضیح بده به عنوان نویسنده داستان، ولی چون اظهار نظر ایشون فقهیه، من فکر کنم روحانیت دیگه اصلا نمیتونه تحمل کنه، در حالی که خودشون درباره همه چه اظهار نظر میکنه.
سپاسگزارم. علی مصلح حیدرزاده، روزنامه‌نگار حوزه سینما ساکن ترکیه بود. به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.